بسم الله الرحمن الرحیم. فلذالکه یکون اللفظ ملحوظاً للمتکلم و للسامع آلتاً و طریقاً للمعنا. مطالب این قسمت رو عرض کردیم، حالا تطبیق بکنیم تا انشاءالله به اول بحث برسیم. به خاطر همین جهت که رابطه لفظ و معنا خیلی قوی هست و گویا متکلم خود معنا رو ایجاد کرده مستقیماً، بر همین اساس است که فرماید یکون و لفظ می باشد این الفاظ و کلمات ملحوظن، یعنی دیده شده، اعتبار شده، در نظر گرفته شده برای متکلم، هم متکلمی که میگه زیدون، میگه امرون، خبر میده، و بلکه حتی برای سامع هم این الفاظ لحاظ میشن یک آلت و وسیله برای معنا و طریق و راهی هستن برای معنا، پلی هستن برای معنا. شما که از روی پل حرکت میکنید، خود پل که مقصود شما نیست، مقصود شما رسیدن به اون هدفتون، اینا وسیله است. و فانی در اون معناست که انه اصلا لفظی وجود نداره، خود معنا مستقیمن القا میشه و تبع هست برای لحاظ اون معنا، این تابع لحاظ معناست، یعنی اونی که مستقیمن لحاظ شده و مورد نظر هست و هدف تفهیمش هست اون معناست، ولی این لفظ رو هم به تبع میاره تا به اون معنا برسه. بل ملحوظ بالاصاله، اونی که لحاظ شده و دیده شده و اعتبار شده از روی متکلم و سامع هر دو بالاصالت و الاستقلال، و بل معنا نفسه، خود معنا هست نه الفاظ. این هم مرحله دوم استدلال که در جلسه گذشته عرض کرده بودیم. و هازا نظیر، تشبیه میکنن این استدلال رو به این، و هازا این مسئله استعمال لفظ در معنا نظیر مسئله صورت در مرآت. توضیحش اینه، فإن الصورة موجودة بوجود المرآت، این صورت در آینه استقلالا وجودی نداره، آینه رو برداریم صورت هم نیست، یه زیدی هست صاحب صورت هست ولی خود صورت دیگه نیست. این صورت موجود هست، اینم وجود داره در ظرف خودش، اما به وجود مرآت و آینه موجوده، یعنی در آینه وجود داره. ول وجود الحقیقی للمرآت، اونی که حقیقتا در خارج موجود هست خود آینه است، مثل این که در خارج لفظ موجود میشه، مستعمل لفظ رو به کار میگیره، وجود حقیقی مال مرآت، مال آینه است. منتها و هذا الوجود، همین وجود خودش که آینه در خارج موجوده، همین وجود نفسو مستقلن خودش، ینسب الى صورت ثانیتن، یک وجود در خارج هست، منتها میگیم این آینه موجود هست، بعد میگیم این صورت هم موجوده دیگه، این صورت وجود استقلالی نداره، این به تبع آینه موجود، ینسب الى صورت در آینه ثانیتن بالعرض، نه حقیقتن. اما و اذا نظر الناظر الى صورته، حقیقتا مرآت موجوده نه صورت، ولی این آقای بیننده و صاحب صورت که با آینه نگاه میکنه، غرضش دیدن آینه است یا دیدن صورته؟ دیدن صورت، آینه میشه واسطه. مثل این که اونی که لفظ رو میگه حقیقتا لفظ رو گفته نه معنا را، ولی هدفش از این گفتن ایجاد معناست یا ایجاد لفظه؟ ایجاد معناست، منتها به واسطه لفظ. و اذا نظر الناظر، نگاه کرد یه بیننده به سوی صورت در مرآت و آینه، فإنما ينظر إليها به طریق المرآت، نگاه میکند به اون آینه، اما نه به نگاه استقلالی که حجم آینه رو حساب بکنه، متر بکنه، سانتی متر بکنه، مساحتشو به دست بیاره، نه، ينظر إلى آینه به طریق مرآتی که هدف دیدن صورته، نشون دادن صورته، به نظرت واحده، به یک نظر نه دو نظر، یه نگاه میکند که این یک نگاه لصوره بل استقلال، برای صورت از بل استقلال، مثل این که معنا رو تفهیم کرده مستقلن، اون هر هم لفظ لحاظ شده و هم معنا، ولی معنا مستقلن لحاظ شده، بل استقلال و الاصاله، ولی المرآت بل عالیت و تبع، مرآت رو هم دیده، نگاه کرده به آینه، ولی نگاهش نگاه تبعیز، یعنی هدف این است که به واسطه او صورت رو ببیند، لفظ رو به کار برده، ولی این استعمال استم، این تلفظ تبع هست، یعنی به کار بردن لفظ تابع نشون دادن معنا است، استقلالی نداره. اینم مثل فتکون و مرآت مثل لفظ، آینه مثل همون تلفظ و کلماته که ملحوظتا لحاظ میشد و دیده میشد، تبعا للحاظ صورت، به تابع به تبع لحاظ به دیدن صورت، و فانی است در اون صورت به نوع فنای عنوان در معنون، همون تو عنوان یعنی همون مفهوم کلی، معنون یعنی مصادیق. شما میگید کل و انسانین کذا، ولی هدفتون نشون دادن زید و عمرو و بکره، خود عنوان ال انسان این مفهوم کلی دیگه استقلال ندارد که یه مفهوم ذهنی است، بلکه این مرآتی است برای نشون دادن اون افراد، یعنی زید کذا، عمرو کذا. فناء عنوان کلی در اون معنون مصادیق خارجیه خودش. به علاوه ازا مرحله چهارم و اصل استدلال اینه، با این بیاناتی که ما کردیم که لفظ هیچگونه استقلالی از خودش نداره، فانی در معناست، بنابر این حساب دیگه لا یمکن استعمال لفظ واحد در آن واحد مگر در معنای واحد، استعمال فقط در یه معنا ممکنه نه بیشتر. چرا؟ فإن استعمال اون لفظ در دو معنا یا بیشتر، اونم مستقلن در دو معنا استعمال بشد به صورت استقلالی، خودش معنا میکند استقلالا، یعنی چه؟ بأن یکون کل من هما مرادا من اللفظ، هر یک از این دو معنا مراد متکلم باشه از این لفظ، اونم علاهده و استقلالا، کما ازالم یکون الا نفس، و این معنای علاهده است، مثل این که نبود اون معنا مگر خودش، اگر فقط در یه معنا استعمال میکرد چجور مستقلا این لفظ مرآت این معنا بود، حالا که در دو معنا استعمال کرده است به همین شکل باشد، یعنی مستقلا هم مرآت اون باشه هم مرآت این باشه، هم فانی در او هم فانی در. فعل استعمال لفظ در دو معنا مستقلا به این که هر یک از این دو معنا مراد از لفظ باشد، مثل اونجایی که اصلا که ان غیر از این معنای دیگری نیست، اینجور مستقلا مراد باشد، این استعمال یستلزم و خبر اون ان، این استعمال یستلزم و مستلزم هست لحاظ کل من هما بالاصاله، لحاظ کردن و دیدن هر یک از اون دو معنا را مستقلا، این معنا مستقلا مد نظر است، اون معنا مستقلا مد نظر، وقتی هر یک از این دو معنا مستقلا دیده شد، اینا را هم در آینه لفظ میبینیم، پس ما باید دو بار این لفظ رو اعتبار بکنیم، یک بار به تبع این معنا، یک بار به تبع اون معنا، با اون که یک استعمال بیشتر نیست. فلا بد من لحاظ لفظ، چاره نیست از لحاظ و دیدن لفظ هم، فی آن واحد در آن واحد و در استعمال واحد، مرتین دو بار به تبع اون دو معنا، یه بار به تبع این معنا، یه بار به تبع اون معنا. و معنا ذالک، معنا این که لفظ رو دو بار لحاظ بکنیم و اعتبار بکنیم و ببینیم، معناش این است که اجتماع و لحاظین جمع بشه، دو تا لحاظ و دو تا دید در آن واحد بر یک ملحوظ واحد که لفظ باشه، و این نمیشه، لفظ واحد رو در آن واحد میشد اعتبارش کرد و لحاظش کرد فقط مرآتن لین معنا، اگر مرآت این معنا شد یعنی پر شد، تکمیل شد، دیگه نمیشه در همون آن مرآت معنای دیگر هم باشه، اونم نشون. اجتماع دو لحاظ و دو دید هست در آن واحد بر یک ملحوظ واحد و بر یک معتبر واحد، اعنی از این ملحوظ واحد، اعنی بهی به این ملحوظ واحد، همون لفظ را که لفظ یه ملحوظ است، یک کلام به کار برده ولی مرآت دو چیز باشه، لفظی را که فانی در هر یک از این دو معناست، هم فانی در این واقعا محالون به ضروره، لفظ واحد در آن واحد یه وجود بیشتر نداره و یه مرآتیت هم بیشتر نداره، نمیشد که مرآت هر دو باشه. این اجتماع لحاظین در آن واحد محال بدیهی است، فإن شیء الواحد، چه لفظ چه معنا، لا یقبل الا وجودا واحدا در نفس و در ذهن در آن واحد، یعنی به یه وجود موجود هست، حالا وجود استقلالی باشد در آن واحد یه وجود داره نه دو تا وجود، وجود تبعی هم باشد که مال لفظ است، در آن واحد به یه وجود موجود است نه دو وجود، که هم به تبع این موجود باشه و هم در همان آن به تبع اون هم مستقلا موجود باشه، نشده نیست. الا ترا، برای روشن شدن، روشن‌تر شدن این مطلب تشبیه میکنن، الا ترا نمیبینید شما، انه لا یمکن ان یقع لک، امکان ندارد که اتفاق بیفته برای شما، ان تنظر فی مرآت واحد، نگاه بکنید در یک آینه، چون لفظ آینه است، نگاه بکنید در یک آینه، الا صورتین، یه صورتی که تسع المرآت کلا، یعنی پوشنده است و گرفته است آینه را تماما، وسعت این صورت کل آینه را، صفحه آینه را گرفته. خب لا یمکنو این که نظر بکنی در آینه واحد به صورت کذایی که کل آینه رو گرفته و در این حال تنظر فی نفس الوقت، در همون آن الی صورت اخرى، به یه صورت دیگری که اونم تساوها ایزن، این در عرض هم در آن واحد نمیشد، این نهازا لمحالون، وجدانن از محالاته، اگر این آینه فقط میتونه مثلا دست منو نشون بده، دست که مقابلش قرار گرفت آینه پر شد، دیگه دست دیگر رو نشون نمیده، مگر این دست کنار بره اون دست دیگه جاشو بگیره، لفظ هم نسبت به معنا همین حکم داره. کذالک نظر در لفظ به سوی دو معنا، الا ان یکون هر یک از این دو معنا به این صورت که قد استعمل در اون معنا لفظ مستقلا، بلم یه که حکایت نمی کند این لفظ مگر از همون معنا، اگر این لفظ فقط مرآت این معناست، حاکی از این معناست، دیگه نمیشه در همون آن حاکی از معنای دیگر هم باشد، اونم استقلالاً. نعم دو تا تفسیر میارن که به این صورت ها اشکال نداره، ولی اینا مورد بحث ما نیست. نعم یجوز، جایزه و ممکن است لحاظ کردن و دیدن لفظ و اعتبار کردن این لفظ را فانی در یک معنا، در یک استعمال، و ای تو اینن بگد ازش اراده بکند عین جاریه، ثم لحاظ همون لفظ را فانی در معنای دوم در استعمال دوم، دوباره در کلام دیگر هم بگد و اینن، اینم عطف بکنه و ای تو اینن و اینن، یا بگه رأیت عینن و رأیت عینن و امثال ذلک، دو تا کلام در دو استعمال اگر گفت از هر عین میتونه یه معنا اراده بکنه. مثل ما تنظر و نظیر اون چی که نظر میکنید شما در مرآت الى صورت تسوها، صورتی که کل آینه رو پوشونده در آن واحد، ثم تنظر فی وقت آخر الى صورت اخرى تسوها، در آن واحد این یک صورت کل آینه رو گرفت، دیگه نمیشه صورت دیگر رو دید، ولی در آن بعدی پشترش امکانش هست. اینم همینجور، این یک تفسیر، این طرزش جایزه، ولی این دیگه در آن واحد نیست، از محل بحث خارجه. صورت دیگری که جایزه و ممکن است اینه، و کذا یجوز لحاظ کردن و اعتبار کردن لفظ را به تبع فی مجموع معنیین فی استعمال واحد، دو تا معنا رو دیگه مستقل نمیبینیم، دو تا معنا رو در هم ادغام میکنیم، مجموع مرکب رو میبینیم. این اشکالی ندارد، این مجموع مرکب یه معناش نه دو معنا، منتها یه معنا اجزا داره، مثل این که زید هم یه معنا دارد ولی 100 تا جزء هم داره، ساختمان هم یه معنا داره ولی 100 تا جزء هم داره. کذا یجوز لحاظ کردن لفظ را در مجموع دو معنا در استعمال واحد، هم از لفظ عین اراده بکنیم طلا را و هم نقره را، ولو این استعمال میشه مجاز، چون لفظ برای مجموع وضع نشده میشه مجاز، اما اشکالی نداره. مثل ما تنظر و نظیر اون چی که نظر میکنید شما و نگاه میکنید شما در مرآت و آینه در آن واحد الى صورتین لشیئین مجتمعین، که دو شیء رو با هم ادغام کردید یکی کردید، صورت هر دو رو میتونید در آن واحد ببینید، یا یه آینه بزرگتری که دو تا صورت رو میتونه در آن واحد نشون بده، اینکه اشکالی نداره. و فی الحقیقت انما استعملت لفظ فی معنا واحد، یا انما استعملت، در حقیقت در یه چنین موردی که مجموع دو معنا رو دیدید، نمیگن در دو معنا استعمال شد، میگن در یه معنا، برای این معنا مرکب است و اجزا داره. انما استعملت جناب عالی لفظ رو در یه معنا، و اون یک معنا همون مجموع مرکب از دو معناست، که مجموع اجزاش دیگه هر کدوم یه معنا نیست، نه جزء اون معنای اصلی و کلا اون تو مجازه. استعملت در یک معنا که مجموع مرکب از این دو معنا باشد، ولو این استعمال گفتیم مجازی. و نظر تمیز این است که نظر بکنید شما در مرآت الى صورت واحده لمجموع شیئین، که اینا رو دوتا رو با هم یکی کردید، در هم کوبیدید و یک مجموعه درست شده، هر دو رو میتونید ببینید، ولی دیگه این هر دو نیز این یکی شده، مرکب شده، که مانعی نداره. خب تنبیهان، بعد از اینکه اصل مسئله رو ایشون تمام کردن و نتیجه گرفتن که استعمال لفظ در آن واحد در اکثر از معنای واحد جایز نیست، حالا دو تنبیه را در خاتمه این بخش میاد. تنبیه اولشون این است که این که ما گفتیم استعمال در اکثر از معنای واحد جایز نیست، در این جهت لا فرقه بین این که اون معانی متعدد، دو معنا یا چند معنا، همشون معنای حقیقی کلمه باشن. استعمال لفظ در چند تا معنای حقیقی مثل باب مشترک لفظی، یا همه اونها معنای مجازی کلمه باشن، یه لفظی داشته باشیم که دو تا سه تا ده تا معنای مجازی داره، بخوایم در آن واحد در تمام این معانی مجازی تک تک مستقلا استعمال بشه، یا اینکه نه بعضی از اون معانی معانی حقیقیه باشن و بعضی معانی مجازیه باشن. شما از کلمه عصب در آن واحد هم اراده بکنید حیوان مفترس رو استقلالا مرآت او باشه، هم اراده بکنید رجل شجاع را، مرآت این باشه. این که گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست، در این جهت لا فرق بین این که اون معانی همشون حقیقیه باشن یا همشون مجازیه باشن، یا بعضی حقیقی باشن و بعضی مجازی باشن. چرا لا فرقه؟ برای که معیارشون یکسانه، ملاکشون واحده، اون ملاک این است که لفظ واحد در آن واحد میتونه مرآت یه معنا باشه، میتونه فانی در یک معنا باشه، میتونه یه معنا رو نشون بده و نه بیشتر. حالا اون یه معنا لا فرقه، میخواد معنای حقیقی باشد، فقط یک معنا، میخواد معنای مجازی باشه یا یکی حقیقت و یکی مجاز، هیچ تفاوت بین آما نیست. اگه کلمه اسد در آن واحد یا حیوان مفترس رو نشون میده مراد اونه، یا فقط رجل شجاع رو نشون میده، نمیشد که در آن واحد از اسد هم استقلالاً حیوان مفترس مراد متکلم باشه و هم در همون آن استقلالاً رجل شجاع. بنابراین در این جهت فرقی بین این اقسام نیست، ولیکن مشهور علما آمدن گفتن که استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد جایز نیست. لفظ مشترک، خب لفظ مشترک اگر شد اون معانی میشن همشون معانی حقیقیه، اینشو گفتن جایز نیست. اما این که استعمال لفظ در اکثر از معنا که بعضی حقیقت باشن بعضی مجاز یا همشون معنای مجازی باشد، اونو متعرض نشدن. ولی ما میبینیم که لا فرق بین این که همشون حقیقت باشن یا اقسام دیگری که گفت. این تنبیه اول. تنبیه دومی که در اینجا ذکر میکنن راجع به این است که بعضی از علما آمدن در مسئله تفصیل دادن، گفتن که فرق از ما بین لفظ مفرد، لفظ تثنیه و جمع، استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد در لفظ مفرد جایز نیست، مثل کلمه اینون، ولی در تثنیه جایزه. از اینان اراده بکنیم ما دو فرد از دو ماهیت را، هم اراده بکنیم طلا را و هم اراده بکنیم نقره را، مثلا از اعیان که جمع هست اراده بکنیم سه فرد از سه ماهیت را، هم اراده بکنیم طلا را، هم اراده بکنیم نقره را و هم اراده بکنیم چشمه را، مثلا این جایزه. از مفرد لا یجوز ولی از تثنیه جایزه. این حرفی است که این حضرات دارن، تشبیه هم کردن، گفتن که همونطوری که ما میتونیم از مفردات، از مفرد، از کلمه این مثلا میتونیم ما از این مفردات متعدد معانی متعدد اراده بکنیم، از اینون و اینون بگیم مثلا اراده بکنیم هم طلا را و هم نقره را، از تثنیه هم این معنا اشکالی نداره، از تثنیه اراده کردن دو معنا جایزه، از جمعش هم جایزه. این اصل مدعاش، فرق گذاشتن بین مفرد و بین تثنیه و جمع. استدلالی که این حضرات آوردن، دلیلی که اقامه کردن، دلیلشون اینه، گفتن که ما اول سوال میکنیم از مفردات متعدده متعاطفه که چند تا مفرد رو پشت سر هم بیاریم با واو عاطفه اینا رو بر هم عطف بکنیم، آیا از مفردات متعدده متعاطفه اراده کردن معانی متعدد از هر کدوم یه معنا جایزه یا جایز نیست؟ مثلا شخصی بگوید رأیت و عینن و عینن و عینن، ده بار همینجور بگه، آیا میشه از هر عینی یه معنا اراده کرد؟ قطعا میشه، استعمالات متعدده. رأیت و عینن، اون عین اول رو که میگن منظورش طلا باشه، و عینن منظورش نقره باشه، و عینن منظورش چشم باشه، قرینه آورد معین میشه، نیاورد معین نمیشه. از این مفردات متعاطفه قطعا میشه از هر کدوم یه معنا اراده کردی، اشکالی نداره از هر کدوم یه معنا اراده شد. اون وقت میگه که تثنیه و جمع به منزله این مفردات متعدده متعاطفه است. یعنی چه فرقی داره ما بگیم رأیت و عینن و عینن، یا بگیم رأیت و عینین تثنیه بیاریم؟ این عینین هم که تثنیه هست، در حقیقت تجزیه تحلیلش بکنیم به منزله اسم اینون و اینون، دوبار اینو تکرار کرد، تثنیه معناش نه بر دو فرد دلالت داره. چه فرقی دارد که بگیم رأیت و عینن و عینن و عینن، یا بگیم رأیت و اعیان به صورت جمع؟ اعیان رو هم که ما تجزیه و تحلیلش بکنیم برمیگرده به همین سه تا مفرد، یعنی به منزله این سه تا مفرد. اون وقت همون طوری که از مفردات متعدده متعاطفه میشه معانی متعدد اراده کرد از هر کدوم یک معنا، اینا میگن از تثنیه و جمع هم که به منزله این مفرداتن، نازل به منزله اینه، تجزیهش که میکنیم مثل همین مفردات هست، از تثنیه و جمع هم پس معانی نداره که ما اراده بکنیم معانی متعدد را. عینان بگیم ازش اراده بکنیم هم طلا را و هم چشم را، اعیان بگیم ازش اراده بکنیم هم چشم را و هم چشمه را و هم طلا را، سه معنا یا بیشتر اراده بشه. اینم عمده دلیلشونه، میگن از مفردات متعاطفه قطعا میشد از هر کدوم یه معنا اراده کرد، تثنیه هم به منزله همین دو تا مفرده، جمع هم به منزله همین سه تا مفرده، پس باید از جمع هم بشه این معنا رو اراده بکن. این حرف اینها دلیل مرحوم مظفر میفرماید که به نظر ما حق این است که این در این جهت لا فرق بین مفرد و بین تثنیه و جمع، همونطوری که استعمال مفرد در اکثر از معنای واحد جایز نبود از کلمه اینون، استعمال تثنیه هم در اکثر از معنای واحد جایز نیست، استعمال جمع هم در اکثر از معنای واحد جایز نیست. به چه بیان؟ مقدمه ذکر میکنن و بعد مطلب رو بیان میکنن، مشکلی نداره. اون مقدمه این است که تثنیه و جمع مثل بقیه مشتقاتی که در عالم هستن، چون تثنیه مشتقه دیگه، مفرد بوده علامت تثنیه آمده شده تثنیه، مشتق از اون مفرده، عینانه از عینون گرفته شده، اعیون از عین گرفته، تثنیه و جمع که از مشتقات هستند و از مفرد گرفته شدن، مثل سایر مشتقاتی که در عالم هست، اسم فاعل، فعل ماضی، مضارع که از مصدر گرفته میشن و امثال ذلک، این دارای دو نوع وضعه. یک نوع وضع به توسط مادهش هست که ماده تثنیه عینانه، مثلا خود همون مفردش هست که عینون باشه، این علامت تثنیه بر سرش آمد، این مادهش. یه وضع مال ماده این هاست که ماده اینها دلالت میکنه بر اصل طبیعت و ماهیت، مثلا زیدانه یا زربا، مثلا درسته؟ این زربا که تثنیه هست، ماده زربا چیه؟ ضربه. حالا مفردش هم که ضربه هست، اونم تازه مشتق مادهشون ضربه. ضرب دلالت بر چی داره؟ بر اصل اون طبیعت زدن، اون عمل معین در مقابل اعمال دیگه. یه وضع این مشتقات به لحاظ ماده شون دارن که ماده هر مشتقی دلالت بر اصل طبیعت داره، مسافره مادهش، مسافرت کردن مسترش دلالت بر اون عمل خاص داره، از میشد که کتبه مادهش کتابت دلالت بر اون عمل خاص داره، اما یک بار و صد بار رو هیچ دلالت نمی کن. اصل طبیعت این مال ماده ها. اعیان و اینان هم تثنیه هستن، مفردشون که این باشه دلالت میکنه بر اصل طبیعت، اصل این معنا، حالا طبیعت طلا باشد، اما چند فرد از طلا دیگه مشخص نیست، یا طبیعت نقره باشد، چند فرد از نقره دیگه مشخص، اصل این طبیعت، این خاصیت مادهشون. وضع دوم وضع هیئتشونه، این هیئت تثنیه و جمع که الف و نون بهش اضافه کردیم شده تثنیه، اینم علاهده دلالت داره. هیئت جمع که واو و نون بهش اضافه میکنیم، یا الان اعیان، این جمع مکسره، بنای مفردش رو در هم شکسته، باید عینون بهش مثلا میگفتیم، گفتیم اعیان، این علامت رو که بهش اضافه میکنیم جمع میشد، این هم باز یه معنایی داره برای خودش. تثنیه به هیئت ها به چی دلالت میکنه؟ بر تعدد و دو تا فرد، این دو تا فرد رو از هیئت میفهمیم نه از ماده، ماده اصل طبیعت. جمع به هیئت ها دلالت میکنه بر تعدد و سه تا فرد. این شد دو نوع. پس تثنیه و جمع هم مثل سایر مشتقات یه وضع دارن، مال ماده شونه، ماده شون دلالت بر اصل طبیعت میکنه، طبیعت طلا، طبیعت نقره، طبیعت چیه دیگه، و یه وضع هم دارن مال هیئت شون است که هیئت شون دلالت بر تعدد میکنه، به کثرت. هیئت تثنیه دلالت بر دو فرد میکنه، نه کمتر نه بیشتر. هیئت جمع حداقل دلالت بر سه فرد میکنه، گاهی ممکنه بر هزار هم دلالت داشته باشه. این شد. حالا حرفی که اینجا داریم این است، با حفظ این مقدمه میگیم که درسته که تثنیه و جمع دلالت بر تعدد دارن، تثنیه دلالت بر دو شی دارن، جمع دلالت بر سه و بیشتر، اما این دلالتشون بر تعدد آیا مال ماده شون هست یا مال هیئتشونه؟ مال هیئت دیگه. ماده فقط دلالت بر اصل طبیعت داشت، ضربا مادهش ضرب است، دلالت بر زدن داره، کتبا مادهش کتابته، ماده دلالت بر دو یا ده یا صد نداره، تعداد نداره، اصل این عمل رو نشون میده. تثنیه و جمع درسته که دلالت بر دو یا سه یا بیشتر دارن، اما این دلالت مال هیئتشونه، مال مادهشون نیست. وقتی دلالت مال هیئت شد، آقایون میگن که هیئت از خودش استقلالی نداره، وضع هیئت تابع وضع ماده است، یعنی تابع این است که ما از ماده چی اراده کردیم. اگر از عینون که مفرد و ماده عینانه هست یا اعیون هست اراده بکنیم خصوص طلا را، این طبیعت را، وقت از عینانه که تثنیه بسته میشد اراده میشه دو فرد از همین طلا، نه یک فرد از طلا و یک فرد از نقره. اگر از جمعش اراده میشه سه فرد از همین ماهیت، سه فرد از همین طلا، نه از شیء دیگه. اگر شما از ماده این الفاظ و از مفردشون که این هست اراده بکنید، مثلا چشمه را، این عین دلالت میکنه بر یک فرد از چشمه، وقت عینانه تسلیهش دلالت میکنه بر دو فرد از همین ماهیت، یه وضع علاهده ای نداره. اعیان هم که جمع باشه دلالت میکنه بر سه فرد یا بیشتر از همین ماهیت. و اگر چنان شما از ماده و مفردش که عین هست اراده بکنید دو طبیعت را و دو فرد از دو ماهیت را، که میشد اکثر از معنا، مثلا از عین اراده بکنید هم طلا را و هم اراده بکنید چشمه را مثلا یا نقره را یا هرچه، اگر از مفرد اراده بکنید اینجوری دو فرد از دو ماهیت را، البته از تثنیه باید دوتا دوتا پیش برید. تثنیه که میبندید، عینانی که میگید، باید دو فرد از چشمه اراده بشه و دو فرد از طلا مثلا. جمع که میگید باید سه فرد از چشمه اراده بشه و سه فرد از طلا اراده بشه. اگر از مفرد شما اراده بکنید سه تا طبیعت را، هم طلا و هم نقره و هم چشمه را، تثنیهش همچون دوتا دوتا بالا میره، دو فرد از طلا، دو فرد از نقره، دو فرد از چشمه. جمعش سه تا سه تا بالا میره، سه فرد از طلا، سه فرد از نقره و امثال ذلك. این تابع وضع مادهش، از ماده خصوص این طبیعت اراده بشه، تثنیه دو فرد از همین دلالت داره، نه دو فرد از دو طبیعت. جمع سه فرد از همین دلالت داره به هیئتها. از ماده اراده بشه اون طبیعت، تثنیه هم تابعشه. از ماده اراده بشه دو تا طبیعت یا سه تا طبیعت، تثنیه هم دلالت میکنه بر دو فرد از این، دو فرد از اون. جمع هم دلالت میکنه بر سه فرد از این و سه فرد از اون و الی آخر. خب حالا که این شد، تثنیه و جمع درسته که دلالت بر تعدد میکنن، دو فرد یا سه فرد، اما این دلالت مال هیئتشونه، مال مادهشون نیست. و دلالت هیئت هم گفتیم تابع دلالت ماده شد، هیچ استقلالی از خودش نداره. اگر چنانچه از ماده ما بتونیم اراده بکنیم دو فرد از دو ماهیت را، هم اراده بکنیم طلا را و هم نقره را، از تثنیهش هم میشه دوتا دوتا بالا را، ستا ستا از جمعش هم میشه اراده. و اگر از مفرد و ماده نتونستیم دو طبیعت را اراده بکنیم، از تثنیه هم دیگه دوتا فرد از دو طبیعت معنا نداره، دوتا فرد از همین یه طبیعت معنا. به حیث این که ما الان ثابت کردیم در بحث گذشته که از مفرد که عین باشد نمیشه در آن واحد بیش از یک طبیعت اراده بشه، بیش از یک معنا اراده بشه، یا منظور فقط تلاش یا منظور فقط نقره است، بیشتر نیست، چون لفظ واحد در آن واحد نمیتونه مرآت دو تا معنا باشد یا بیشتر. حیث این که از مفرد نمیشه بیشتر از یک معنا و یک طبیعت اراده بشه، پس از تثنیه هم فقط دو تا فرد از همین طبیعت های دیگه مد نظر نیست، از جمع هم سه تا فرد از همین طبیعت اراده بشه، دیگه بیشتر از این اراده نمیشه. بنابراین در تثنیه و جمع هم میبینیم که تعدد قابل قبول نیست. اینم مال تثنیه و جمع، لا فرق در اینجا بین مفرد و بین تثنیه و جمع. بعد بفرماید اما اون دلیلی که شما آوردید که گفتید آقا تثنیه و جمع به منزله تکرار مفردات متعاطفه است، ما بگیم عینون و عینون یا بگیم عینان، همونطوری که از عینون و عینون میشد از هر کدوم یه معنا اراده کرد، از عینانی هم میشد هم طلا و هم نقره مثلا اراده بکنیم. اینی که گفتید به منزله تکرار مفردات متعاطفه است، میفرمایید اونم ما برای شما معنا میکنیم که منظور از او چیه. منظور این نیست که ما از تثنیه یا از جمع میتونیم اراده بکنیم دو تا فرد از خود این به اصطلاح ماده را، چون ماده یه وقت میگیم دلالت میکنه بر دو طبیعت، یه وقت میگیم دلالت بر یک طبیعت میکنه، اما ماده عینون هست، 100 تا معنا داره، 70 تا معنا داره. این که میگیم تثنیه و جمع به منزله تکرار این مفردات هستن، نه اینکه تثنیه و جمع به منزله این باشد که ما اراده بکنیم از این به اصطلاح مفرد عینون دو تا معنا از دو طبیعت را، هم چشمه را و هم چشم را، منظور این نیست. منظور این است که یعنی این تثنیه دلالت میکنه بر دو تا فرد از همون طبیعتی که از مفرد اراده شده، نه دو طبیعت. خود معنا متعدد نمیشه، خود معنا واحد است، یا چشم است یا چشمه، ولی اگر مفرد بود دلالت میکرد بر یک فرد از طبیعت، تثنیه که آمد دلالت میکنه بر دو تا فرد از همین طبیعت، این معنای تعدد. جمعش که بستیم دلالت میکنه بر سه تا فرد از همین طبیعت و همین ماهیت، نه این که جمع که آمد دلالت میکنه بر سه تا فرد از سه طبیعت تا بشه معنا متعدد. این هم منظورش اینه. بعد در آخر هم یه تشبیه، یعنی یه تبصره میزنن، فرماید که بله به یک شکل استعمال جایزه، به یک شکل جایز است که ما از تثنیه اراده بکنیم دو تا فرد از دو طبیعت را، از جمع اراده بکنیم سه تا فرد از سه طبیعت را. اون چیه؟ اون شکلش این است که ما از این ماده و مفرد که عینون هست، خصوص طلا را اراده نکنیم، خصوص نقره را اراده نکنیم که اینا هر کدوم یک طبیعت هست، بلکه از این ماده عنوان کلی المسما اراده بکنیم. المسما به عینن، اگر المسما به عینن شد، خب این یه عنوان کلی است. طلا هم المسما به عین هست، نقره هم المسما به عین هست. اگر ما از ماده عنوان کلی المسما به عینن رو اراده کردیم، وقت میتونیم از عینانی که تثنیهش هست دو فرد از این المسما به عین اراده بشن، که یکیش طلاست المسما به عینه، یکیش هم نقره است المسما به عین. این اشکالی نداره. از جمعش اراده بکنیم سه فرد از همین المسما به عینن را، که یکیش طلاست یکیش نقره است یکیش مثلا چشمه است. ولی این مورد بحث نیست. بحث ما در جاییست که از خود ماده اراده میشه، خصوص این طبیعت طلا، وقت تثنیهش هم دو فرد از همین دلالت میکنه نه غیر، خصوص طبیعت نقره جمعش هم دلالت بر سه تا فرد از همین داره نه غیر. اما اگه از مفرد عنوان کلی المسما اراده شد، اینجا جای بحثی نیست که از تثنیهش هم دو فرد از همین المسما اراده میشد، یکی طبیعت طلا یکی طبیعت نقره، چون هر دو المسما هستن. این جای بحث نیست. نظیر این که تنظیر هم میکنن، نظیر این که در اعلام شخصیه زید و عمر و بکر حسن و حسین، در اعلام شخصیه آقایون میگن که تسلیه و جمع بستن غلطه، چون وقتی شما میگید زیدون، سه تا زید نیست که یک زیده، هر اعلام شخصی بر یک فرد خاص دلالت میکنه، لذا تسلیه بستن ازش درست نیست، جمع بستن ازش صحیح نیست، مگر اینکه این اعلام شخصیه را ما به تأویل و توجیه بکنیم تحت یک عنوان کلی، بگیم منظورمون از این زید المسما به زیدن هست، یا المسما به محمد، المسما به علی، المسما به حسن، این منظوره. اگر این عنوان کلی شد، بعد میتونیم بگیم محمدان تثنیه هم بیاریم، حسنان تثنیه بیاریم، یعنی دو فرد از این عنوان المسما به حسن، این اشکال نداره. ولی اگر این تعویل المسما رو نبریم، این زید خودش علاهده در خارج تثنیه بسته نمیشه، برای اینکه زیدی که مال زید ابن عمرو است اون یه وجود خارجی است، اون زیدی هم که مال زید ابن بکر است اونم یه وجود خارجی است. اینا از نظر لفظ با هم اتحاد دارن، ولی از نظر معنا اتحاد ندارن. اگه بخوام اینا رو تثنیه ببندیم، باید یه توجیه المسمای چیزی بیاد. البته این بنا بر این است که مبتنی بر این است که ما بگیم در تثنیه و جمع، مفردات تثنیه و جمع باید هم لفظاً و هم معنن اتحاد داشته باشن. مثلا رأیت و رجلین، مفردات رجلین چیه؟ رجلن و رجلن. خب این رجل و رجل لفظشون هر دو یکیست، معناشون هم یکیست. این رجل اول هم دلالت میکنه برای فرد مفرد مذکر، اون رجل ثانی هم همینجور. تثنیه و جمع یه نظر این است که مفرداتش باید هم لفظشون متحد باشه و هم معناش. رجلین، عالمین، کریمین، اینا لفظن و معنن یکی. طبق این نظر البته که لفظ و معنا باید متحد باشه، اعلام شخصی لفظشون متحده، زیدون و زیدون، تثنیهش میشه زیدان، اما معناشون متحد نیست. اون یک زید امر است، زید ابن امر است که یه هیکل خارجیش، اینم یه وجوده دیگه، معناشون متحد نیست، لذا تثنیه حقیقی از اینا بسته نمیشه. باید عنوان المسما بیاریم، یه تعبیر اینجوری که میشه مجاز. اما یه نظر این است که نه، در تثنیه بستن و جمع بستن لازم نکرده که مفرداتش هم لفظاً اتحاد داشته باشن و هم معنن، که صاحب معالم و دیگران نظرشون همینه، همین که اتحاد لفظی داشته باشن کافیه، تثنیه و جمع مفرداتش لفظاً متحد باشن کافیه. خب اگر این شد زیدانه، ولی هر دو علم شخصن، ولی مفردشون زیدان و زیدون هست، اتحاد لفظی دارن، تثنیه بستن زیدانه گفتن و زیدونه گفتن، دیگه هیچ احتیاج به تعویل هم نداره که بگیم المسما به زید. نخیر، خود همین زیدانه واقعا تثنیه هست، زیدونه واقعا جمعه. این هم مربوط به این مرحله. نتیجه این که به نظر ما در تثنیه و جمع هم استعمال در اکثر از معنا جایز نیست، که از تثنیه اراده بشه دو فرد از دو طبیعت، از جمع اراده بشه سه فرد از سه طبیعت. نخیر، جمع تابع مفرده، از مفرد اراده شد این طبیعت، از جمعش هم سه فرد از همین طبیعت اراده میشه، از تثنیهش هم دو فرد از همین طبیعت اراده میشه نخیر این طبیعت. تنبیهان، الامل، تنبیه اول، تنبیه اول راجع به این است که شنجین است، لا فرق فی عدم جواز استعمال، فرقی نیست در عدم جواز و عدم امکان استعمال لفظ فی المعنیین در اکثر از معنای واحد، در دو معنا یا بیشتر، بین ان یکونا این دو معنا یا بیشتر حقیقیین، هر دو معنای حقیقی باشن مثل باب مشترک لفظ، یا هر دو معنای مجازی باشن. از کلمه اسد اراده بکنید دو تا معنای مجازی را، یک معنای مجازی مثلا رجل شجاع باشد، یک معنای مجازی هم مطلق و شجاع باشد، مثلا چه رجل چه غیر رجل، یا این دو تا معنا مختلفین باشن، یعنی یکیش معنای حقیقی باشد و یکیش معنای مجازی باشد. از اسد اراده بکنیم هم حیوان مفترس را و هم رجل شجاع را مثلا. فرقی نیست در عدم جواز استعمال لفظ در دو معنا یا بیشتر بین این که بوده باشن این دو معنا حقیقیین، هر دو معنای حقیقی باشن، یا مجازیین، هر دو معنای مجازی باشن، یا مختلفین، یکی حقیقت باشه و یکی مجاز باشه. چرا لا فرقه؟ فان المانع، برای که ملاکشون یکسانه. اونی که مانع از این استعمال هست این است که لفظ واحد در آن واحد نمیشه مرآت دو معنا باشد، حالا اون دو معنا هر دو حقیقی باشن یا هر دو مجازی، چه فرق داره؟ فان مانع از این جواز استعمال و اون مانع عبارت است از تعلق گرفتن دو لحاظ و دو اعتبار به یک ملحوظ واحد در آن واحد، که در آن واحد شما لفظ رو دو بار اعتبار بکنید، دو بار مرآتش قرار بدید، یه بار مرآت این، یه بار مرآت. مانع که تعلق گرفتن دو لحاظ و دو اعتبار هست به یک ملحوظ واحد یعنی لفظ در آن واحد، این مانع بود از جواز استعمال، یعنی نمیشه لفظ واحد رو در آن واحد دو بار اعتبار کرد، یه بار اعتبار کرد برای این معنا، یه بارم برای اون معنا، یه بار مرآت این قرار داد، یک بار مرآت اون قرار داد. مشکلش این بود، این مانع موجود فی الجمیع، موجود در همه این اقسامه، چه در اونجایی که هر دو معنا حقیقی باشن، چه در اونجایی که هر دو مجازی باشن، چه در اونجایی که مختلفین باشن. بنابراین فلا یختص این عدم جواز استعمال بالمشترک، این بحث اختصاص به مشترک لفظی نداره، در حقیقت و مجاز هم جاری هست. کمشتر اونجوران که مشهور است بین علما که خواستن بگن این بحث اختصاص به مشترک داره، نه خیر، اختصاص مشترک نداره، در حقیقت و مجاز هم قصه هم. از ثانی تنبیه دوم، ذکر بعضی از اصولیین، این تفصیل است که ذکر کردن، ذکر بعضی از اصولیین ان الاستعمال فی اکثر من معنا، گفتن استعمال لفظ در اکثر از معنا، الم یجوز فی المفرد، اگر هم در مفرد جایز نباشد مثل اینون، یجوز و فی تسلیت والجمع، ولی در اینانه و در اعیان استعمال جایز. مثال میزنن به ان یراده، در اکثر از معنا استعمال میشه تسلیه، یعنی چه؟ به این که اراده بشود از کلمه اینین مثلا که تسلیه هست، فردی از عین باصره، این یک طبیعت چشم، فردی از عین نابه و جوشنده، اینم یک طبیعت که چشم باشه. خب این شد دو معنای مختلف از تسنیه، اراده کردیم دو فرد از دو طبیعت را. فلفظ عین و هو مشترک، کلمه عین که لفظ مشترک است و چند معنا داره، 70 معنا گفتن داره، قد استعمل، میبینیم که استعمال شده در حالت تسنیه در دو معنا، یکی در باصره چشم، یکی در نابعه چشم. و هازا تنظیر هم میکنن این آقایون، هنوز استدلالشون رو نگفتیم، هنوز مدعاشونه. و هازا این استعمال تسنیه در اکثر از معنا، شأنش و وضعش در امکان و در صحت که عقلا ممکنه و استعمالش هم صحیح است و غلط نیست، شأن این شأن و مالو اوریده. چطور شما میتونید از عینانه دو تا فرد از یک طبیعت رو اراده بکنید؟ عینانه بگید اراده بکنید دو تا فرد از چشم را، دو تا فرد از چشم را، همینطوری که این میشد قطعا و بالاجماع، همینطور میشد از عینانه اراده بکنید دو تا فرد از دو طبیعت را که میشد استعمال در اکثر از معنا. شأن این استعمال در امکان و در صحت، شأن اون استعمال است که لو اوریده معنا واحد من کلمت عینه، اراده بشد یه معنا و یک طبیعت از کلمه عینین که تسنیه هست، یعنی چی یک معنا اراده بشه؟ بن یراده بها به اون کلمه عینین فردان از خصوص عین باصره این طبیعت، یا فردان از خصوص عین نابعه اون طبیعت. چطور این قطعا جایزه؟ دو تا فرد از دو طبیعت هم اراده کردنش باید جایز باشه. فاذا صح هازا، وقتی این استعمال صحیح هست که دو تا فرد از یک طبیعت اراده بشه، این یکی صحیح هست، فلیس هزاکه، پس باید اون یکی هم سعی باشد که دو تا فرد از دو طبیعت مراد باشه، بلا فرق تفاوت بین هما نیست. خب این که اصل مدعا بود، یه تشبیه هم کردن، دلیلشون چیه؟ و استدل این بعض که صاحب معالم و دیگران باشن علا ذالک بر این مدعاشون به ما ملخصو به اون چی که خلاصه بیانشون اینه، گفتن ان تسنیت و الجمع فی قوت تکرار الواحد بالعطف، تسنیه و جمع در قوه و به منزله تکرار مفردات از به حرف عطف. یعنی چه بگیم عینانه چه بگیم عینون و عینان فرقی نمی کن. فعزاقیل خودشون هم توضیح میدن، فعزاقیل عینانه تسنیه گفتیم، فکر نماقیل عینون و عینون تجزیهش که میکنیم به این دوتا برمی کرده. خب مز یجوز و فی قوله، همونطوری که از مفردات متعدده متعاطفه عینون و عینون ده بارم بگیم از هر کدوم میشد یه معنا اراده بکنیم، از این تثنیه هم که به منزله این دوتا مفرد است ما میتونیم دوتا معنای مختلف رو اراده بکنیم، از جمعش هم سه تا معنا یا بیشتر. مز یجوز و چون که جایزه و ممکن است در قول شما عینون و عینون که مفرد متعاطف هستند ان تستعمل یا تستعمل شما یکی از این دو عین را، اولی را مثلا در باصره، دومی را در عین نابعه و چشمه، و کذالک ینبغی ان یجوز، همینطور سزاوار است که جایز باشه و ممکن باشد این استعمال، فی ما هو در اون لفظی که اون لفظ به قوت ما یعنی به منزله عینون و عینون هست، او چیه اعنی عینین که تسلیه باشه، از عینین هم باید دو تا فرد از دو طبیعت رو بشه اراده کرد، و کز الحال و فی الجمع از اونم به منزله سه تا مفرد متعاطف است، باید سه تا فرد از سه طبیعت قابل اراده شدن باشه. مرحوم مظفر میفرماد که وصحی اندنا عدم الجواز، حق در نزد ما این است که عدم الجواز این استعمال در تسلیه و جمع ایزن کل مفرد، چطور در مفرد جایز نبود در تسلیه جمع هم جایز نیست. دلیل ما چیه؟ و دلیل اینجا یه مقدمه ذکر کردیم، گفتیم تسنیه و جمع مثل بقیه مشتقات دارای دو نوع وضع، یکی وضع ماده شون که همون مفردشون باشن، یکی وضع هیئت تسنیه و جمع. حالا با حفظ اون مقدمه حرف اینه ان تسنیه و جمع بین کان موضوعین لافاده تعدد، ما منکری نیستیم که تسنیه بر دو فرد دلالت داره، جمع بر سه فرد یا بیشتر دلالت داره. تسنیه و جمع اگرچه وضع شدن برای افاده کردن تعدد یعنی دو فرد یا سه فرد یا بیشتر، الا ان ذالک این دلالت بر تعدد و افاده تعدد من جهت وضع الهیئت مال الفنون تسنیه است، مال واونون جمع است که اون آمده تعدد و افراد کثیر دلالت فی قبال وضع الماده که همون مفرد این تسنیه باشد که ماده دلالت بر اصل طبیعت میکنه نه بیشتر، بهیه در قبال وضع ماده این تسنیه و جمع، بهیه یعنی ماده تسنیه جمع چیه؟ نفس همین لفظ مفرد عینون مثلا یا زیدون مثلا، خود همین لفظ مفردی است که الذی ترعت علیه عارض شده بر این لفظ مفرد چی؟ التسنیه و الجمع، ماده شون همون مفرد. خب حالا که این شد تسنیه و جمع دال بر تعدد هستن، تعدد مال هیئت شونه، اون وقت میگیم که این هیئت تابع وضع ماده هست، اگر از ماده میشه دو معنا اراده کرد از هیئت هم میشه دو تا دو تا یا سه تا سه تا پیشرفت، اگر از ماده نمیشد از هیئت هم آگز. خودشون توضیح میدن فعزاقیل عینان مثلا که تسنیه هست، فعل اورید از ماده، ماده عینان چیه؟ همون عینون مفرد، اگر اراده بشه از ماده و مفرد که عین هست خصوص باصره این طبیعت، فتعدد یکون و فیها، تعددی که این تسنیه الفنون برش دلالت میکنه به هیئت، یکون و در همون خصوص باصره یعنی فردان منها، از عینان اراده میشه دو تا فرد از همین یک طبیعت، یا از جمعش اراده میشه سه تا فرد از همین طبیعت. دیگه حالا تسنیه رو که حساب کردن جمع رو هم شما همجور عطفش کن. بین اوریده منها از اون ماده خصوص نابعه مثلا اون طبیعت دیگر که چشمه هست اراده شد، فتعدد یکونو بل نسبه و بل قیاس الیها، به سوی نابعه. تسنیه هم که میاریم یعنی دو تا فرد از همین طبیعت، جمع هم که میاریم یعنی سه تا فرد از همین طبیعت، نه تبایع دیگه. اونگاه فلا اورید الباصره و نابعه، اگر از این ماده و مفرد اراده بکنیم ما دو طبیعت را، هم باصره چشم و هم نابعه چشمه، اینجاست که فلا بد ان یراد، تسنیهش هم دو تا دو تا پیش میره، عینانی هم که گفتیم یعنی اراده میشه دو فرد از چشمه و دو فرد از چشم، اعیان هم که گفتیم یعنی سه فرد از چشمه و سه فرد از چشم، فلا بد ان یراد تعدد از هر یک از این دو طبیعت باصره و نابعه در باب تسنیه و جمع، میگه خودش معنا میکنه تعدد اراده بشد ای فردان من الباصره، نسخه داره فردان بعضی نسخه این غلطه، بعضی کتاب فردانه داره اون درسته، فردان من الباصره، دو تا فرد از باصره اراده میشه و فردان من النابعه، جمعش هم افراد سه تا سه تا بالا میره، سه فرد از نابعه و سه فرد از باصره. خب اگر از مفرد این استعمال جایز بود، بله از تثنیهش هم میشد استعمال کرد در اکثر از معنا، لکن این استعمال مفرد در باصره و نابعه این مطلب مستلزم لاستعمال الماده فی اکثر من معنا. این لکن نو زمیرش میخوره به اون اراده شدن باصره و نابعه از ماده، این که مراد اون هر دو باشه، این مستلزم مر استعمال ماده هست که کلمه این باشه در اکثر از معنای واحد، مفرد رو در دو معنا استعمال بکنیم. وقت عرفت استحالت، شما شناختید که استعمال ماده در اکثر از معنای واحد از محالات ماده که نشد، تثنیه هم هیئت هم تابع ماده از اونم نمیشه. خب این بیان ما. و اما ان، این جواب استدلال اون جماعته که گفتن تثنیه و جمع در قوه تکرار مفرد است و کما این که از مفردات متعاطفه میشد اراده کرد معانی متعدد رو، از تثنیه هم هاگز بخواد اونم جواب بده که منظور چیه. و اما این که تثنیه و جمع در قوه تکرار واحد و مفرد است به منزله تکرار مفردات هست که اون مستدل میگفت، فمعناه انها، این معناش این نیست که تثنیه و جمع دلالت میکنه بر تعدد خود اون معنایی که از مفرد اراده میشد. خب مفرد 70 تا معنا داره، این که تثنیه به منزله تکرار مفرداته، نه این که تثنیه دلالت میکنه بر دو تا معنا از اون معانی خود مفرد که چشم و چشمه باشه، نه، منظور این است که این تثنیه دلالت میکنه بر دو تا فرد از همون طبیعتی که از ماده اراده شده. وقت ببینید از ماده این طبیعت اراده شده، تثنیه هم دو تا فرد از همین طبیعت، از ماده اون طبیعت اراده شده، تثنیه هم دو تا فرد از اون طبیعت، نه غیر. فمعناه و معنای این کلام این است که انهما تدلانه، انها تدلا غلطه، انهما تدلانه، یعنی این تثنیه و جمع دلالت میکنن علا تکرار افراد و مصادیق معنایی که اراده شده از ماده. از ماده و مفرد اگر چشم اراده شده، تثنیه هم دو فرد از چشم رو مصادیقش تکرار شد، جمع هم سه تا فرد از همین رو دلالت، کاری به تبایع دیگه نداره. تکرار افراد همین معنا و همین طبیعتی که اراده شده از ماده و مفرد، نه تکرار خود معنایی که مراد از ماده است. خود معنا، خب خود معنا زیاده، یکیش این طبیعت چشمه، یکیش اون طبیعت از چشم، تثنیه دلالت نمیکنه بر تکرار خود این معنا که از تثنیه اراده بشه یک فرد از این ماهیت و یک فرد از اون ماهیت، دلالت میکنه بر تکرار افراد اون معنایی که از مفرد مراد بود. وقت ببینید از این چی اراده شده، تثنیه هم دو فرد از همونو دلالت میکنه، نه این که دلالت میکنه بر تکرار خود اون معنایی که مراد از ماده است که خود اون معنا فراوان بود، چند معنا بود، متعدد بود. بنابراین فلو اريد من استعمال تثنیه اول جمع فردان او افراد، اینجا باز نسخه ها اشتباه داره، فردون او فردون ظاهرن داره، فردان او افراد اینجور باید باشه. اگر ما بخوایم اراده بکنیم از استعمال تثنیه عینان یا از استعمال جمع اعیان، دو تا فرد را مال تثنیه، یا افراد را سه تا فرد بیشتر را مال جمع، من طبیعتین مال تثنیه، از تثنیه اراده بکنیم دو تا فرد از دو طبیعت را، یکی چشمه یکی چشم، او تبایع متعدده مال جمعه، از جمع اراده بکنیم سه تا فرد از سه طبیعت را یا بیشتر را، لا یمکن ذلک ابدا، ممکن نیست این اراده شدن این معنا ابدا، اصلا و ابدا، از تثنیه و جمع، الا در یک صورت، مگر اینکه ما از مفرد اراده بکنیم عنوان کلی المسمى بعینن را، اگر اون عنوان عنوان کلی شد، تثنیه هم میتونه بر دو تا فرد از همین عنوان کلی المسمى بعینن دلالت بکنه، جمع هم سه تا فرد از همین عنوان کلی، اونگاه میشد اون سه تا فرد یکی طلا باشن، المسمى بعینن هست، ولی اون مورد بحث ما نیست که از مفرد عنوان کلی اراده بشه، دست در جایی است که از مفرد خصوص این فرد خصوص اون فرد اراده بشه اینجا، الا ان یراد از ماده که همون مفرد است عنوان کلی المسمى بهذا اللفظ، یعنی به لفظ عین مثلا المسمى به این لفظ، منتها علی نحو المجاز، چون لفظ عین برای عنوان کلی المسمى وزن شده، برای تک تک افرادش وزن شده، مگر اینجوری باشد که فتستعمل الماده، در این صورت استعمال شده از ماده و مفرد فی معنا واحد، دیگه نه در چند معنا، یه معنا دارد که واقعا معنا مسمى هذا اللفظ، معنای کلی المسمى، و امکان این استعمال استعمال مجازی، چون لفظ برای این معنا وضع نشد. وقت این ماده یه معنا دارد، تثنیه و جمعش هم دلالت میکنه بر دو تا المسما، اونا همین در واقع مصادیق همین معنا. المسما به زیدن یا المسما به عینن معنای عین بود، تثنیهش هم که عینانه باشه دلالت میکنه بر دو تا فرد از همین المسما، نه توایع دیگر نه اشیاء دیگر. ولی این محل بحث ما نیست، بحث ما در جایی است که مفرد به ماده دلالت میکنه بر خود طلا، بر خود نقره، نه عنوان کلی المسما. تنظیر هم میکنن این مسئله که الان گفتیم اراده بشه از ماده المسما، این مورد نظیر اعلام شخصیت زید، عمر، حسن، حسین اینا، که اعلام شخصیت غیر القابله، قابلیت ندارن برای عروض تعداد کثرت بر مفاهیم جزئیشون. هر اعلام شخصی، هر علمی بر یک فرد دلالت داره، قابل این که دو فرد یا بیشتر باشه نیست، قابلیت این رو ندارن الا به تعویل المسما، مگر اینکه به تعویل المسما برده بشه. اگر بخوایم از دو تا زید تثنیه درست بکنیم، باید بگیم المسما به زیدن. اگر از این زید عنوان المسما اراده شد، تثنیهش میشه زیدانه، یعنی دو تا فرد از المسما، جمعش میشه زیدونه، یعنی سه تا فرد از المسما، مگر اینکه به تعویل المسما ببریم. فاذا قیل محمدانه که تثنیه هست، فمعناه معنای این محمدانه فردان من المسمى بلفظ محمد، نه خود اون وجود خارجی که اون تثنیه بردار نیست، اون یک حقیقت بیشتر نیست، اون یکی هم جداست. اگر بخوایم تثنیه درست بکنیم، باید از این محمد المسمى اراده بکنیم. المسمى کلی میشه، دو تا فرد هم میتونه داشته باشه. فاستعملت یا فاستعملت ماده که لفظ محمد باشه در مفهوم کلی المسمى به محمد، اما مجازن معنای حقیقیش که این نیست، معنای حقیقیش همون وجود خارجی است، این اشکالی نداره. البته عرض کردیم تمام این حرفایی که ایشون میزنن که تعویل ببریم به المسما در اعلام شخصیه، این بنابر این است که ما بگیم مفردات تثنیه و جمع باید هم اتحاد در لفظ داشته باشن و هم اتحاد در معنا. وقت مفرد محمدان، محمدون و محمدونه، لفظشون یکیست ولی معناشون یکسان نیست، اون یه هیکل خارجیست، وزن و قد خاصی داره، اینم یکی. اینجا لفظشون متحد است، معناشون متحد نیست، لذا ناچاریم یه تعویل المسما بیاریم که میشه مجاز. اما اگر کسی گفت که نه، مفردات تثنیه و جمع لازم نیست اتحاد لفظی و معنوی داشته باشن، همین اتحاد لفظی داشته باشن کافیه، ولو معناشون فرق داره، اگر اینو قبول کردیم دیگه از اعلام شخصی هم به راحتی تثنیه میشه و از محمدان، زیدان میتونیم بگیم، چون اینا دو تا زیدن، هر دو در مفرد زید بودن با هم مشترکن. نظر مرحوم صاحب معالم این بود که اتحاد لفظی کافیه، نظر ایشون این است که اتحاد لفظی و معنوی هر دو باید باشه، مثل رجلان، عالمان و امثال ذلک. اتحاد لفظی تنها کافی نیست، لذا در اعلام شخصی میگن تثنیه بستن حقیقتا درست نیست، جمع بستن حقیقتا درست نیست، مگر عنوان المسما رو بیاریم که اون میشه یه اصطلاح، یه تعبیر مجازی. اینم مربوط به این مسئله تا برسیم به بحث حقیقت شرعی انشاءالله.